بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير الناصر. بحث سر این بود که اگر در مسئله تعدد شرط و اتحاد جزا منطوق قضایا رو حفظ کنیم از مفهوم به طور کلی یا به طور فی‌الجمله رفعی کنیم، یا با توجه به مفهوم از اطلاق منطوق صرف نظر کنیم و مجموعه دوتا دلیل رو به منزله دلیل واحد قرار بدیم، به شرط رو مجموع الامرین بدن. نداشتیم صحبت میکردیم، عرض کردیم که وجوهی هست برای ترجیح تصرف در مفهوم. بچه چهارمش رو صحبت میکردیم که بگیم که منطوق اقوا هست از مفهوم. در بچه چهارم در واقع یک سری نکاتی رو باید دونست. نکته اول، اصل این که منطوق اقوا هست از مفهوم چه بیانی برش هست؟ تقریباتی که برای اثبات مفهوم هست، این نکته اساساً ذکر نشده. فرض کنید تقریبی که شهید صدر مطرح میکنه اون اینی که جمله شرطیه وضع شده برای نسبت توقفیه. نسبت توقفیه از دو تا نسبت ایجابی و سلبی انتزاع شده، اینکه شرط جزاء را به دنبال می آورد و جزاء متوقف بر تحقق شرط است. حالا این دوتا نسبتی که منشأ انتزاع نسبت تعلیقیه شدن، نسبت توقفیه شدن، کدومشون قوی‌تره، کدومشون ضعیف‌تره، هیچ تو این توضیح نیومده. یا مثلا بله نه، این دو التزامی هم باشه، اون خصوصیت نسبت به اون خصوصیت التزامی هم باشه، التزامی هست بیل محل اخص، یعنی ابتدا باید محل تعارض اون خصوصیت معنایی است، یعنی اون خصوصیت که خصوصیت توقف الجزاء علی الشرط هست، اون توقف الجزاء علی الشرط رو باید با چیز مقایسه کرد، با نسبت ایجابی قضیه باید مقایسه کرد. توقف الجزاء علی الشرط با اون مفهوم تقریبا عین همه، که ما قبلا اینو مکرر عرض کردیم که اصلا این که لازمه معنا گرفتن خیلی تعبیر مسامیزیه، حتی مفهومی نزدیک همان اصلا این لازمه اونچنانی نمیشه تعبیر کرد. و اساسا مجرد اینکه یک مفهوم التزامی باشه، این معناش ضعف دلالتش نیست، این ملازمه ای نداره بین التزامی بودن و ضعف دلالت. یا مثلا نمیدونم متکلم در مقام بیان تمام و شرط هست، امثال این تعبیرات. یه موقعی هست شما در مقام بیان بودن متکلم رو به قرینه ای روایت دیگر ازش رفعیت میکنید، که اون تقریب سوم بود. یه موقع هست نه، میگید با وجودی که متکلم در مقام بیانه، با وجودی که متکلم در مقام بیانه و ظهور دلیل در مفهوم منعقد شده، با این وجود ظهورش ضعیف‌تره. این چه بیانی هست که با وجود انعقاد ظهوری موقع اصلا میگید منعقد نمیشه ظهور در جایی که روایت دیگه وجود داره؟ خب اون یه تقریب. ولی بعد از این که فرض این هست که ظهور منعقد شده در مفهوم، متکلم در مقام بیان تمام ماه و شرط هست، باز هم بگید که این ظهورش از اف است، این خیلی لا بینان ولا مبین. امثال این تو استدلالات خیلی واضح نشده، روشن نشده که نکتش چیه، چرا منطوق رو. البته انصافش اینه که از حالا یه نکته میگم، انصافش اینه که منطوق قوی تره. ما وجدانن حالا صرف نظر از اون استدلالات مختلفی که وجود داره، اون استدلالات قابل چیز نیستن، اصل منطوق قوی تره. اون دی نکته نکته دیگری هست در بحث که اشکال دومی هست که ولی اینکه دیگه از برهان نداره یعنی وجدانیه. ولی نکته اصلی این هست که اینجا تعارض بین اصل منطوق و مفهوم نیست، تعارض بین اطلاق منطوق و مفهومه.
یعنی یک جمله یا جمله
در اطلاق منطوق جمله اول با مفهوم جمله دوم، اطلاق منطوق یعنی ممکنه ما منطوق رو حفظ کنیم سلام علیکم و اطلاق برش قائل نباشیم. یه نکته رو اینجا فکر میکنم مناسب باشه تذکر بدم، اون اینه که خیلی وقتا تو محاسبات رابطه دوتا دلیل یه نکته دیگری رو هم باید مد نظر گرفت، یک ظهور دیگری اینجا وجود داره که این ظهور با ظهور مفهومی و منطقی که مورد بحث ما هست تفاوت داره، دقیقاً با اونها یکی نیست ولی مؤثر هست در بحث. اون اینه که فرض کنید اگر گفتیم اذا جاء زید وجب اکرامه، ما نمیگیم مجیء زید علت تامه هست برای وجوب اکرام، ممکنه مجیء زید علت ناقصه باشه و علت تامه بودنش به اطلاق هست نمیدونم امثال اینها. ولی نکته ای هست اون اینه که اذا جاء زید وجب اکرامه یه ظهور قوی داره به این که وجوب اکرام ابتداش، این وجوب اکرام زمان مجیء تحقق پیدا میکنه، همزمانی بین وجوب اکرام و مجیء زید. بگیم اذا جاء زیدون وجب اکرامو یعنی 5 روز بعدش اگه زید بیاد وجوب اکرام داره، ولی نه اون موقع، خیلی بعد، یه مدت بعد. این یک ظهور گویا شاید وضعی باشه یا اطلاقی قوی باشه بین این که نمیگیم، فرض کنید که ممکنه ما بگیم مجیء زید علت تامه نیست، یه جزء دیگه هم رکوع بشه، اذا جاء زیدون راکبن وجب اکرامو، ولی خب در اون صورتی که وجوب اکرام رو میخواییم بار کنیم، وجوب اکرام در همون زمان مجیء زید بار بشه. یه تعبیر تو لابلای بحثای فواید الاصول مرحوم ناینی وجود داشت، من فکر میکنم اون تعبیر از اینجا از این ظهور ناشی شده، با تعبیر نارسایی تعبیر شده. ایشون میگه که جمله شرطیه صریح هست در این که جزا مستند به شرط هست ولو فی بعض الموارد، ولو در بعض موارد جزا مستند به شرط هست. شاید تعبیر درست‌ترش این باشه که وجدانم هست، جزا ولو در بعض موارد هنگام تحقق شرط تحقق پیدا میکنه. استناد جزا به شرط به اون معنا، به خصوص اون معنایی که ایشون قائل میخواد بشه که به خود این شرط باید مستند باشه، نه به چیز دیگری که این شرط کاشف از او باشه، اون که هیچ ازش در نمیاد. ما اینجوری اگر تعبیر بکنیم بگیم که وقتی مجیء زید تحقق پیدا میکنه ممکنه جزء الله باشه، ولی جزء دیگرش باید همراهش باشه یا قبلش تحقق پیدا کرده باشه. این که جزء دوم علت تامه بعد تحقق پیدا کنه این خیلی مستبعد هست، یعنی ظهور دلیل در تحقق الجزا عند تحقق شرط هست. تحقق الجزا عند تحقق شرط این یک ظهوره، به خصوص این ظهور من فکر میکنم در یک دو تا از ادوات شرط خیلی قوی تر، یکی ازا هست یکی متا هست، اونایی که جنبه زمانی داره، ان ایانه را اگر جنبه زمانی بش یا انا اگر جنبه زمانی بش قائل بشیم، اون ادوات شرطی که مفهوم زمان توش خوابیده باشه، زمانی که اون میگه که وجوب اکرام تحقق پیدا میکنه در زمان مجیء، مفهوم زمانی اگر داشته باشه این تصور میکنم دلالت وضعی شه. حالا در مورد این شرطیه ممکنه بگیم دلالت اطلاقیشه ظاهره است، نمیدونم اطلاقی قضیه و امثال این هاست، ولی تصور میکنم در اعضا و ادوات شرطی که متضمن معنای ظرف زمانی هست، این ظهور وضعیش هست که تحقق الجزا عند تحقق شرط هست. این مطلب اقتضا میکنه که ما رابطه بین دو تا شرط رو که در نظر بگیریم، اگر فرض کنید که حالا توی مثال معروف اذا خفی الاذان فقط سر، اذا خفیت الجدران فقط سر، در ببینیم خفاء الجدران همیشه بعد از خفاء اذان تحقق پیدا میکنه، خفاء جدران همیشه بعد از خفاء اذان تحقق پیدا میکنه. خب این مستبعد هست بگی اذا خفی الاذان فقط سر، یعنی اذا خفی الاذان یه مدت بعد از اینکه خفاء اذان شده. این خیلی خلاف ظاهر هست که خفاء اذان رو ما مقید بکنیم با واو عطف، بگیم خفی الاذان و خفیت الجدران. اینجا ظهور در اینکه خفاء اذان خودش کافی هست، خیلی ظهور قویی هست اینجا، به دلیل اینکه اگر بخواد مجموع امرین علت باشه، خفاء اذان هیچ وقت در واقع هنگام خفاء اذان وجوب قصر نمیاد. همین باعث میشه که مثلا به احد الامرین، یا غالبا اگر چنین باشه، اگر غالبا چنین باشه که خفاء اذان قبل از خفاء جدران هست امثال اینها، اونا تصور میکنن در اینجور موارد، در اینجور موارد تصرف در مفهوم قضیه دیگر اولا هست تصرف در منطوق. چون اگه بخوایم در منطوق تصرف کنیم، یک ظهور دیگری، ظهور همزمان بودن تحقق جزا با تحقق شرط باید زیر سوال بره. این ظهور غیر از ظهور منطوقی نمیدونم علیت تامه و امثال این هاست. این ظهور یه نمونه روشن‌تر از این عرض کنم که من اصل این بحث رو اونجا مطرح کردم، بحث این هست که مورد صحبت هست که عقد در حال احرام حرمت ابد می آورد. گفتن عقد در حال احرام، آیا این مسلمه که عقد در حال احرام به طور کلی حرمت ابد نمیاره؟ بحث اینه که عقد در حال احرام به شرط علم حرمت ابد میاره، یا به شرط دخول حرمت ابد میاره، یا احد الامرین یا مجموع الامرین. این بحثایی هست که در اون بحث به اصطلاح حرمت ابدی عقد در احرام هست. صحبت سر این هست که روایتی که میگه اذا عقد الرجل فی حال الاحرام عالما فرق بینهما ابدا، که حرمت ابد رو ثابت میکنه. این رو اگه شما بخواید حمل کنید به دخول، معناش اینه که هیچ وقت هنگام خود عقد همزمان با عقد حرمت ابد نمیاد. خب به هر حال همیشه بین عقد و دخول فاصله میفته، دخول همیشه بعد از عقد انجام میشه. حالا دخولی که فرض اینه دخوله، اون دخولی که حالا ممکنه شما بگید ممکنه قبل از عقد هم دخول شده باشه، اون دخول اینجا موضوع نیست، اون دخول اصلا دخالت نداره. اون دخولی موضوع هست برای حرمت ابد دخول بعد از عقده، ولی دخول قبل از عقد اون موضوع این بحث نیست. موضوع اونی که هست بحث دخول بعد از عقد هست که موضوع هست، اگر این تو این بحث. بنابراین تو اینجا یک ظهور دیگری مطرح هست، اون ظهور تحقق الجزا عند تحقق الشرط ولو فی الجمله. نمیخوایم بگیم همیشه، فرض کنید که با یه قید خاصی هم ممکنه باشه، به شرط که عالم باشه طرف، به شرط که اون زن هم عالم باشه، به شرط که عذر شرعی نداشته باشه، یه ممکنه قید و قیوداتی بزنی، ولی این قید و قیودات نباید سبب بشه که تحقق الشرط همیشه بعد از تحقق جزا باشه، تحقق الجزا باید تحقق شرط باشه. این خیلی مستبعد هست که ما این از این ظهور بخوایم. این یه ظهور دیگری هست که تو این بحثا باید مد نظر باشه. حالا من به تناسب این بحث حرمت ابدی این معقوده در حال احرام رو عرض کنم. این بحثش کتاب نکاح تقریرات مرحوم آشتیانی از کلام مرحوم آقای حائری صفحه 129 هست، کلاس راهنمای ما 129. کتاب نکاح تقریرات مرحوم آشتیانی از کلام مرحوم آقای حائری، این رو ما محور در کلاس راهنما قرار میدیم. تقریرات نکاح حاج آقا هم به همین بحث پرداخته شده، جلد 7 درس شماره 254 صفحه 1 تا 8، درس شماره 255 صفحه 5 تا درس شماره 256 صفحه 5. این نکته همزبانی رو اونجا من توی حاشیه‌ای بهش پرداختم، قاعدتا حاشیه من رو زده باشم، عرض کنم خدمت شما که یک ظهور دیگری اینجا هست که تو این بحث ها این ظهور مؤثر هست، ظهور همزمانی تحقق جزا و تحقق شرط که اون توی تو محاسبه بندی ها میتونه تأثیر بگذاره.
همزمانی
ولو فی الجمله،
ولو
فی الجمله، نه همیشه بودنش اون با اطلاق استفاده میشه، اونم ظهور داره، ولی ظهور فی الجملهش خیلی قویه، از بین شکسته بشه. اگر ظهور فعل جمله بخواد از بین بره، نتیجه تقیید ما از بین رفتن این ظهور فعل جمله باشه یا نادر شدنش، یا اینقدر یا نادر کلمه معدوم بودن، یا اصلا همزمانی نباشه، یا همزمانیش اینقدر نادر باشه که کلمه معدوم باشه. این هر دوش مثل هم هستن. این ظهور همزمانی فعل جمله تحقق جزا و تحقق شرط بسیار ظهور قویه. تصور من این هست که در بعضی از ادوات شرط مثل ازا و متا که مفهوم زمانی درش دارن بالوضع هست، در این شرطیه و اینها نه، نمیشه به وضع مستند کرد، یا بعضی ادوات شرطیه دیگه ای که خودش زمان مستقیما درش نخوابیده. من جاءک فاکرمه، من جاءک فاکرمه توش خودش نخوابیده که همون هنگام وجوب اکرام میاد، ولی ظاهرش این هست، این هم جزء ظهورهای قضیه هست، نه ولی نه ظهور آنقدر قوی که نشه ازش رفت کرد، ولی به هر حال به خصوص در مورد ازا و متا و ادوات شرطی که مفهوم زمانی درش خوابیده هستن، این خیلی فکر میکنم ظهور قویی باشه.
وقتی جمعه شرط جزا رو میبینیم به نظر میاد که کسی میبینه نظرش
میاد که شرط علت برای جزا باشه، به نظرش علت میاد، نه واقعا علت باشه، چون تصور علت میکنه همچین شرط میاد بحث، نه حالا اون بحث علیت بحثی که سابقا گذشت که خیلی واضح نیست علیت داشتن اونو،
نه
اگه تصور علیت اون بحثایی بود که قبلا در موردش صحبت کردیم، اونی که الان بیشتر محور هست علیت تام داشتنشه، اون چیزی که منشأ میشه که حتما تأثیر فعل جمله داشتن یه مرحله است، تأثیر به نحو علیت تام داشتن تو این بحث ما، اگر حالا اگر علیت فعل جملهش هم مهم نیست، چون ما میتوانیم از علیت فعل جملهش محل تعارض نیست که، محل تعارض اینه که های علت تامه هست یا علت تامه است، اون چیزی که منشأ تعارض میشه این نکته هست. اگر این رو بفرمایید به نظر میرسه امثال اینا اون خب یه مرحله دیگه هست که قبلا بحثش گذشت. خب اینه که تو محاسبات، توی اینی که میخوام عرض کنم، خلاصه در ظهور سنجی ها اگر تصرف در منطوق به این بیانجامد که این ظهور فل جمله دلیل در همزمانی جزا با شرط کلن از بین بره، هیچ دیگه ظهور نداشته باشه، هیچ همزمانی وجود نداشته باشه، خیلی مستبعد هست، کنس هست در این که این ظهور باید فل جمله حفظ بشه. اما اگر نه، بر بعضی موارد این ظهور باشه، اون دیگه صلاحیت تغییر داره، نمیخوام بگم هم باز هم حتما باید منطوق تصرف بشه، ممکنه در منطوق تصرف بشه، ممکنه در مفهوم تصرف بشه. یه نکته دیگه ای که اینجا نکته عامی هست که وجود داره اون اینه که آقایون کنه تو این بحث ها مفروض گرفتن که بالاخره یک جمع عرفی وجود داره. حالا جمع عرفی تصرف در اینه، تصرف در اونه، چی چیه؟ در حالی که این خودش واضح نیست. ممکنه شخص بگه در این گونه موارد تعارض پیش میاد، در این گونه موارد تعارض میاد، به اصطلاح تعارضش مستقر است نه تعارض بدریست. احیانا ممکنه این شکلی قائل بشیم و راه حل‌های دیگه‌ای باید، مگر جمع عرفیه دیگه‌ای که احیانا به بعضیشون هم اشاره خواهیم کرد رو دنبال بکنیم. خب بد نیست همینجا عرض بکنم که با مبنایی که ما انتخاب کردیم که اصل مفهوم رو به عنوان یک ظهور عام انکار کردیم و مفهوم رو مستند به ظهورهای خاص در موارد و قرائن خاص دونستیم، در اینجور موارد مواردی هست که ظهور دلیل در این که متکلم در مقام بیان مفهومه این ظهور قویه. فرض کن ظهور از کجا ناشی میشه که در مقام مفهومه؟ سوال سائل سوالی کرده که اگر مفهوم نداشته باشه دلیل، سوال سائل پاسخ داده نشده. خیلی ظهور قوی داره که به هر حال متکلم میخواد سوال سائل رو پاسخ بده، نمیخواد سوال سائل رو مسکوت بگذاره. این تقریبی که در کلام آقای روحانی بود و ما هم اشاره بهش میکردیم که یه تقریب این هست که ما بگیم متکلم در مقام بیان نیست، این تقریب تصور من این هست که در اون صورتهایی که ما قائل میشدیم که به قرائن خاصه در مقام بیان بودن رو اثبات میکردیم خیلی مستبعد هست. معمولا در با قرائن خاصه‌ای که در مقام بیان بودن اثبات میشد این قرائن قویی هستند که صلاحیت به این راحتی نمیشه از ظهورشون رفعیت کرد. و اینه که معمولا اگر راه‌حل‌های دیگری رو اینجا دنبال نکنیم به تعارض می‌انجامد ظهور اون دلیل در مفهوم با ظهور، مگر اینکه ظهور منطقی اصلا خیلی قوی نباشه که اون یه مرحله دیگه است. خب این اجمال عرض ما. تا حالا بحث ما سر این بود که ظهور مفهومی رو ترجیح میدیم یا ظهور منطقی، که عرض کردیم ما نمیتوانیم بگیم حتما باید ظهور مفهومی زمین بخوره، با دلیل روشنی نداریم که اطلاق منطق از مفهوم قوی تر هست. اگر هم به طور معمولا اطلاق مفهوم قوی تر باشه خصوصیات مقام ممکنه مؤثر باشه. البته آقایون این بحث رو که مطرح میکنن مراد ظهور نوعیه، ولی تأکید من بر خصوصیات مورد این هست که گاهی اوقات موقع تطبیق غفلت میشه که ما این ظهوری رو که اینجا در نظر گرفتیم ظهور نوعیه، باید خصوصیات مورد رو توجه کرد، ممکنه خصوصیات مورد تأثیر بگذاره این ظهور رو منقلب کنه. و الا شاید خود آقایون هم به این نکته توجه داشته باشن که ما میگیم اذا تعدد شرط و تعدد اذا چی کار باید بکنیم، این اصل اولی این هست که چی کار بکنیم، اصل اولی. ولی این اشکالی که دیروز طرح میکردیم که خصوصیات مقام ممکنه تأثیر بگذاره شاید به آقایون وارد نشه، ولی تأکید بر این نکته که ما باید به خصوصیات مقامیه توجه کنیم به نظرم لازم است، محل غفلت واقع میشه. شاید مراد خود آقایون هم همین باشه که ما اگر قرینه خاصی نباشد ظهور منطوق مثلا از ظهور مفهوم قوی تر است، و الا ممکنه گاهی اوقات قرینه خاصی وجود داشته باشه و ما گونه دیگری رفتار کنیم. به هر حال خب این همه بحثا این بود که ما ظهور مفهومی رو مقدم می‌داریم یا ظهور منطقی. خب یه بحث دیگه اینجا وجود داره. اگر قرار شد ما اطلاق منطوق رو حفظ کنیم و از مفهوم رفعیت کنیم، آیا مفهوم به طور کامل باید ازش رفعیت کرد یا به طور فعل جمله؟ به تعبیر دیگه بین وجه اول و وجه دوم مذکور در کفایه کدوم ترجیح داره؟ اگر ما وجوه دیگر رو رد کردیم، وجه سوم رو قبول نکردیم که تصرف در اطلاق منطوق بود، گفتیم نه این اطلاقش قویه، یا یه جایی به خصوصیت مقام اطلاقش قوی بود که ما خب قبول داریم اگر خب این بحثی نداریم، یا به هر حال به هر وجهی ما اگر این مطلب برای مسلم شد که اطلاق منطوق باید حفظ بشه، قرار شد در مفهوم تصرف کنیم. حالا که میخواییم در مفهوم تصرف کنیم، به نحو مفهوم رو کلن از بین ببریم که میشه بچه دوم، یا مفهوم رو فل جمله از بین ببریم؟ یه تعبیری مرحوم صاحب کفایه تعبیر میکنن که لعل العرف یساعد علی الوجه الثانی، که مفهوم کلن از بین برود. توضیح نمیدن که این نکته قضیه چیست. مرحوم عرض کنم خدمت شما آقای حائری بنابر نقل آقای عراکی، ایشون هم همین کلام مرحوم آخوند رو ترجیح دادن که اصلا از اصل مفهوم رفعیت کنیم. یه تعبیری دارن میگن ظهور مفهوم اینقدر قوی نیست که انه بعد از اینکه یک دلیل دیگری وارد شد باز هم ما این ظهور رو بخواهیم حفظ کنیم. تعبیر این شکلی هست که ظهورش اینقدر قوی نیست. این تعبیر به نظر تعبیر ناتمامی میرسه. بحث ما در تمام بودن و قوی بودن و ضعیف بودن نیست. مهم این نیست ظهور قویه یا ظهور ضعیفه. بحث اصلی نکته دیگه است. اون اینی که ظهور دلیل در مفهوم انحلالیه یا بسیطه. یعنی این ظهوری که هست یک ظهور وحدانیه بسیطه یا ظهور انحلالیه؟ اگر ما گفتیم ظهور بسیط هست، امرش دایره بین وجود و عدمه، یا باید ظهور در مفهوم به نحو عام باشد یا ظهور مفهوم به نحو عام نباشد. دیگه این که ما بگیم که این ظهور دلیل در مفهوم تبعض پذیره، فرع اینه که ظهورهای عدیده ای داشته باشه، انحلالی باشه، ظهورهای عدیده و انحلالی وجود داشته باشه. عمده نکته این بحث هست که این بحث روشن شدنش تا حدودی متوقف هست به روشن شدن یک بحث دیگه‌ای که من این بحث رو مبنایی فقط طرح میکنم، وارد ریزکاری هاش نمیشم. اون بحث اینه که آیا عام مخصص در تمام باقی حجت هست یا حجت نیست، یا مطلق تقیید شده حجت در تمام الباقی هست یا حجت در تمام الباقی نیست. این اصل بحث باید با اون بحث ارتباط پیدا میکنه، چون در واقع ما اینجا مفهوم به منزله یک مطلق یا به منزله یک عامی هست که ما به قرینه دلیل دیگر اومدیم بعضی افراد از تحتش خارج کردیم، اون رو تخصیص زدیم. ما میخواییم ببینیم اون نکاتی که در بحث حجیت عام مخصص هست، اون نکات اینجا هم میاد که میگن عام مخصص حجت هست در تمام الباقی. این بحث که عام مخصص به چه دلیل حجت هست در تمام الباقی، اون بحث رو من فقط به اجمال اشاره میکنم، یه سری نکات کلی اون بحث رو اشاره میکنم و نمیخوام در مورد صحت و سقم این مبانی بحث بکنم. این بحثش تو کلام مرحوم آقای سعد مفصل آمده و تو کفایه تو جاهای دیگه بحثاش هست و من فقط حالا اشاره اجمالی به بعضی از مبانی بحث میکنم و میخوام ببینم آیا اون مبانی رو اجمالا ما باید اینجا پیاده بکنیم یا پیاده نکنیم. یه تعبیری تو کلام مرحوم هاشمند حسین هست، اون تعبیر رو هم ما باید تو همین بحث با توجه به بحثی که میکنیم روشن کنیم. مرحوم هاشمند حسین در حاشیه کفایه در ذیل کلام مرحوم آخوند که میگه ولعل العرفی و ساید و علی الوجه الثانی، ایشون میفرماید که این مطلب تمام نیست، قاعده اقتضا میکند که ما از اطلاق الانحصار رفعیت کنیم لا از اصل الانحصار، از اطلاق الانحصار لا از اصل الانحصار. اونم که انه میخواد بگه این قضیه مفهومی ما یک قضیه مطلقه است، این که این قضیه مطلقه در بعضی افراد انحصار شکسته شده این صادق نیست، این قضیه، این معناش این نیست که ما در بقیه موارد نخواهیم تمسک کنیم. این بحثی که ما در مورد این منحل و عدم انحلال طرح می‌کنیم، این تمامیت و عدم تمامیت بحث مرحوم هاشمند حسین هم در ضمنش روشن میشه، ما به این بحث اشاره خواهیم کرد. خب اصل بحث این که من حالا فقط تیترش رو طرح میکنم، بقیهش باشه دیگه وقت نیست، بقیهش باشه فردا. اصل این بحث که عام مخصص حجت هست در تمام الباقی یا حجت نیست، که اصلش رو در عام مخصص مطرح کردن که ما در بحث مطلق مخصص همون بحث رو میخواییم پیش بکشیم. یه مقدار بحث مطلق با عام فرق داره، نکات جدیدی تو این بحث رو باید بهش اضافه کرد. یه بحث این هست که حقیقت تخصیص چیه؟ ابتدا حقیقت تخصیص رو ما بدانیم که بعد بفهمیم که این تخصیص آیا سبب میشه که عام کلن از اعتبار بیفته یا حجیتش نسبت به تمام الباقی حفظ میشه. خب دو مبنا مرحوم آقای سعد نقل میکنن، یک مبنا از آقای شیخ نقل میکنن که تصرف در مندول استعمالی است، یه مبنا از مرحوم آخوند نقل میکنن که تصرف در مندول جدی است. من اصل مبنا رو فقط اشاره میکنم و توضیح میدم و میخوام ببینم آیا اون مبانی که اونجا هست، اولا اون مبانی به عینه های در واقع مطلق میاد یا باز مطلق یه مقدار بحثش فرق میکنه، یک. دوم این که این بحثا اگر هم تو اونجا تمام شد، ما نحن فی رو میشه عین همون بحثا رو تو اینجا تطبیق داد یا در ما نحن فی نکته خاص وجود داره که نمیشه اون بحث رو اینجا پیاده کرد. خب این بحث ما تمومه، فقط من یک دو تا آدرس در مورد این بحث عرض بکنم. دو سه تا مثال‌های فقهی در این بحث تعدد شرط و تعدد جزا هست که من از درس نکاح حاج آقا آدرس میدم. با توجه به این درس شما میتونید کلمات فقهای دیگر رو هم ببینید. یکی این که در نفوذ معاملات بچه و رفع هجر از بچه ملاک چیه؟ بلوغ یا رشد یا مجموع الامرین، عهد الامرین، چی ملاک هست؟ این رو مرحوم امام مفصل بحث کردن که حاج آقا بحثایشون رو نقل کردن و بررسی کردن. نکاح جلد دهم درس شماره 362 صفحه 3 تا درس شماره 363 صفحه 4. درس شماره 362 صفحه 3 تا درس شماره 363 صفحه 4. یک مثال. یه مثال دیگه این که نکاح با کتابیه اینکه جائز هست در بعضی موارد، آیا نکاح موقت باید باشه یا جائزه، یا نکاح استمراری باشه جائزه نه نکاح ابتدایی، کسی که قبلا ازدواج کرده بوده بعد مسلمان شده نکاحشون باقیه، یا چیه و اون تناسب همین بحث مطرح شده. نکاح جلد 16 درس شماره 570 صفحه 5 تا 9. این بحث رو داشتم نگاه میکردم یه دفعه به صفحه 12 یه عبارتی دیدم حاجا متعرض شدن که شاید مثالی بود از بحثی که دیروز ذکر میکردم. ایشون میفرمودن روایت مورد بحث ما ناظر به عقد سلبی است و اطلاق از ناحیه عقد ایجابی نداره. اون بحثی که میگفتم اینجا یکی از مثالهایی بود که تصادفاً به چشمم خورد و اون بهش اشاره کرده بودن. خیلی جاها این تعبیر رو میشه از لابلای کلمات فقها پیدا کرد، باید دید که با چه تعبیری از این تعبیر یاد کرد. اینو تصادفی من بهش برخورد کردم ولی دیدم زیاد این مثلا میگن روایت به ناظر به اطلاق از ناحیه سلبی است، اطلاق عقد ایجابی نداره و نمیشه مثلا تمسک کرد. اون بحث دیروز میشه بهش تمسک کرد. خب صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.